ساعت 23 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دبیر کل سازمان ملل متحد برای شرکت در نشست غیر متعهدها راهی تهران می شود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می گوید نسبت به نشست آتی با ایران خوشبین نیست. دولت افغانستان جاسوسان خارجی را مسئول حملات در این کشور دانست. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. یک سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید دبیر کل این سازمان در نشست سران غیر متعهدها شرکت میکند. مارتین نسیرکی سخنگوی سازمان ملل در این کنفرانس خبری در نیویورک گفت دبیر کل سازمان ملل به خوبی بر حساسیت این سفر آگاه است و نظرات کسانی که مخالف این سفر بودند را نیز شنیده است، اما او به عنوان دبیر کل در قبال جنبش غیر متعهدها و ایران مسئولیت‌هایی دارد که مصمم به برآورده کردن آنهاست. این سخنگوی سازمان ملل افزود که بانکیمون به مسائل مورد انتظار و نگرانی جامعه جهانی از جمله مسئله هسته‌ای ایران، تروریسم، حقوق بشر و جنگ در سوریه خواهد پرداخت. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید به نشست آتی با ایران در وین خوشبین نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکی آمانو در این باره گفت او به این دلیل به این دیدار امیدوار نیست که مدت زیادی است تلاش‌های فراوانی برای دستیابی به یک توافق با ایران انجام شده که به نتیجه نرسیده است. او همچنین افزود که هیچ نشانه‌ای مبنی بر تغییر این رویه به زودی نمی‌بیند. قرار است روز جمعه نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دیدار کنند و بنابر خبرها درباره مسائل مهم باقی مانده از جمله بازدید از تأسیسات پارچین مذاکراتی را انجام دهند. دولت افغانستان روز چهارشنبه آنچرا که آژانس‌های جاسوسی خارجی خواند به نفوذ در دستگاه اطلاعاتی این کشور متهم کرد و گفت آنها مسئول حملات سربازان افغان به نیروهای ناتو هستند. سخنگوی دولت افغانستان در این باره گفت که دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای همسایه در این گونه حملات نقش دارند. او به نام این کشورها اشاره نکرد. این سخنان پس از دیدار حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با مقامات امنیتی آن کشور مطرح شد. کابل پیشتر ایران و پاکستان را به دست داشتن در عملیات ستیزه‌جویان در افغانستان متهم کرده بود. معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی میگوید تحویل سلاح توسط ایران به سوریه نقض فاحش تحریم‌های این سازمان بر تهران است. جفری فلتمن این اظهار نظر را در جلسه ماهانه خاورمیانه در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده است. او در این باره به ابراز نگرانی بانکیمون دبیر کل سازمان ملل درباره دادن سلاح به هر دو سوی درگیر در سوریه اشاره کرده و گفته است که در مورد ایران این موضوع نقض قطعنامه سازمان ملل در زمینه صادرات سلاح است. وزارت خارجه ایران پیشتر اتهام صادرات سلاح به سوریه را رد کرده و آنها را اظهاراتی بدون سند و مدرک توصیف کرده بود. به گفته مخالفان بشار اسد، حمله امروز نیروهای دولتی با تانک، هلیکوپتر و سلاح سنگین به چند محله در دمشق 40 کشته بر جای گذاشته است. نیروهای دولتی میکوشند این مناطق را از دست شورشیان خارج کنند. همچنین خبرگزاری ها از کشته شدن 10 نفر در درگیری میان افراد مسلح سنی و شیعه مخالف و طرفدار بشار اسد در بندر تراپلوس لبنان خبر دادند.
دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30، 6:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
خب شنوندگان گرامی، ساعت 11:04 است به وقت تهران. در ادامه برنامه ها از شما دعوت می کنم که به برنامه صحنه توجه بفرمایید که نگاهی است رادیویی به دنیای تصویر، دنیای تلویزیون، سینما و تئاتر، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویر.
سلام، به 32 شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و در 10 دقیقه آینده از سینما و تئاتر با شما خواهم گفت.
سینمای جهان.
خبر خودکشی تونی اسکات، کارگردان شناخته شده ی انگلیسی فعال در هالیوود، در روزهای اخیر به سرخط خبرهای رسانه‌های مختلف دنیا تبدیل شده است. آقای اسکات که نزد علاقمندان و پیگیران سینما با ساخت فیلم‌های مهیج و سرگرم کننده به نامی قابل اعتنا تبدیل شده بود، بامداد دوشنبه به وقت لس‌آنجلس با پرت کردن خود از پلی در منطقه سن پدروی این شهر خودکشی کرد و از آن زمان تا کنون گمانه‌زنی‌های مختلف درباره دلایل این اقدامش در رسانه‌ها ادامه دارد. تازه‌ترین دلیل اعلام شده اطلاع او از سرطان درمان ناپذیر مغزش بوده که همسرش هم در گفتگو با رسانه‌ها این موضوع را تایید کرده است. تونی اسکات هنگام مرگ 68 سال داشت و در حال انجام مذاکرات اولیه با تام کروز برای تولید قسمت دوم فیلم بسیار موفق تاپگان بود. او که متولد منطقه نورتشیل در انگلستان بود، برادر کوچکتر ریدلی اسکات، کارگردان شناخته شده فعال در هالیوود است. تونی اسکات فعالیت در سینما و تلویزیون را از اواخر دهه 60 میلادی آغاز کرد و با نخستین فیلم بلندش با نام گرسنه که در آن کاترین دنو و سوزان ساراندون بازی می‌کردند نامش مطرح شد، اما با فیلم اکشن و بسیار پرفروش تاپگان در سال 1986 میلادی بود که به عنوان فیلمسازی مطرح جایگاهش را تثبیت کرد.
Roger, I got him. Contact 20 left to 30 miles, 900 knots closure.
این فیلم با بازی تام کروز نامزد 4 جایزه اسکار شد و ضمن دریافت جایزه اسکار بهترین ترانه با فروشی نزدیک به 350 میلیون دلار در سراسر دنیا عنوان پرفروشترین فیلم سال را به دست آورد.
I'm Charlotte Blackwood.
I'm Maverick.
تونی اسکات موفقیت در جذب تماشاگران را با فیلم بعدش پلیس‌های بیورلی هیلز 2 با بازی ادی مورفی ادامه داد.
I'd say he's a cop.
This is a Detroit badge. What the hell are you doing in Beverly Hills?
انتقام با بازی کوین کاستنر و آنتونی کوین، روزهای تندر با بازی تام کروز و نیکول کیدمن، طرفدار با بازی رابرت دنیرو، دشمن حکومت با بازی ویل اسمیت، جاسوس بازی با بازی براد پیت و رابرت ردفورد از دیگر فیلم‌های شناخته شده تونی اسکات هستند. نوید غضنفری، منتقد و کارشناس سینمایی در لندن، درباره ساخته‌های تونی اسکات میگوید:
تونی اسکات از مؤسسه بعدش که فیلم‌های تبلیغاتی تلویزیونی می‌ساخت به اسم RSA Ridley Scott Associates با فیلم‌های تبلیغاتی رو شروع کردن، تلویزیونی رو با هم دیگه. در واقع یه داستان خیلی جذاب همیشه گفت در این مورد که ریدلی اسکات گفته که یه روز تونی تصمیم میگیره که بره BBC داکیومنتری بسازه و ریدلی اسکات بهش میگه که چون میدونسته که احتیاج داره که پول در بیاره یه ماشین بگیره، میگه که بیا پیش خودم کار کن و اینکه بعد از یک هفته میتونی فراری بگیری. و به خاطر همین تونی اسکات میاد و شروع میکنه با برادرش فیلمای تبلیغاتی تلویزیونی ساختن. به نظرم تونی اسکات از اون دسته از فیلمسازان هالیوودیه که نوع نگاهشون به سینما و تفکر بصریشون از دل خورده فرهنگای دهه 80 و 90 و خورده فرهنگای پاپ میاد، مثل موزیک ویدیوها و همون فیلمای تبلیغاتی تلویزیونی. و اصلا جی بروکهایمر موقعی اومد پیشنهاد کارگردانی تاپکان رو داد به تونی اسکات که اون فیلم تبلیغاتی برای ماشین مسابقه ساب 900 ساخته بود رو دیده بود. به خاطر همین دقیقاً نوع همونجوری که گفتم تفکر بصریش از دل اون خورده فرهنگا میاد.
آخرین فیلم به نمایش درآمده از تونی اسکات اکشن توقف ناپذیر با بازی دنزل واشنگتن بود که 2 سال پیش اکران شد. نوید غضنفری درباره جایگاه سینمایی تونی اسکات اعتقاد دارد:
تونی اسکات رو خیلی به عنوان فیلمساز تجاری یا اصطلاحاً اکشن ساز صرف میدونن. اما به نظرم با تمام احترامی که به این نوع سینما باید گذاشت، یه تفاوتایی در واقع سینماش با مثلا یه فیلمساز مثل مایکل بی داره. به عنوان مثال، مثلا فیلم The Hunger که اولین فیلم تونی اسکات هست، یه فیلم خوناشامی عاشقانه هم هست. این فیلم کلا هم منتقدا خیلی کوبیدن اون سال این فیلم رو، به همین که زیاد توی گیشه موفق نبود، ولی میبینین که بعد چند سال روی نسخه های ویدیویی دوباره کش میشه و به یه فیلم کالت تبدیل میشه، اصطلاحاً یه فیلم نسل مثلا دهه 80. یا مثلا فیلم تو رومانس که با فیلمنامه تارانتینو هست و کلی بازیگرای دهه 90 که جوی نام بودن اون موقع، مثل گری اولدمن تا ول کیلمر یا مثلا براد پیت رو به سینما معرفی کرد و اون فیلم به تارانتینو خط داد و نوع سینماش رو درست کرد. اینکه به نظر من نمیشه واقعا تونت رو با صرفا فیلمای اکشن ساز مقایسه کرد. این آخرها بعد از دژاوو در واقع دیگه ما فیلم مهمی از تونی اسکات نمی‌بینیم و به نظر میرسه که تونی اسکات در واقع روح خودش رو توی همون دهه‌های 80 و 90 جا گذاشت و این خودکشی آخرش به نظر میرسه یکی از آخرین داستان‌های کاراکتراش باشه.
در اکران سینماهای دنیا این هفته با نمایش قسمت دوم فیلم یک بار مصرف‌ها که لشکری از ستارگان سینمای اکشن سال‌های گذشته از جمله سیلوستر استالونه، آرنولد شوارتزنگر، ژان کلود ون دام، بروس ویلیس، جت لی و چاک نوریس را دارد، به صدرنشینی میراث بورن پایان داده شد. یک بار مصرف ها به کارگردانی سایمن وست در هفته اول اکران با فروشی نزدیک به 29 میلیون دلار در آمریکای شمالی صدرنشین جدول فروش شد.
سینمای ایران.
اکران فیلم کلاه قرمزی و بچه ننه همانطور که پیش بینی میشد تکانی اساسی به گیشه های سینماهای ایران داد و این عروسک محبوب همراه دوستانش توانست به نوشته خبرگزاری ها پس از مدت ها صفهای طولانی مقابل سینماهای نمایش دهنده اش تشکیل دهد. این در حالی است که این فیلم با تصمیم شورای صنفی نمایش سینماهای متعلق به حوزه هنری از جمله سینما آزادی را در اختیار ندارد. با این همه پس از 5 روز نمایش در 25 سالن به فروش قابل توجه 370 میلیون تومان دست یافته است.
گل قرمزی و بچه ننه
من اعتراف میکنه.
فروش بالای کلاه قرمزی باعث شده تا لحن مقامات حوزه هنری در برابر وزارت ارشاد و شورای صنفی تندتر شود و محمد حمزه‌زاده معاون هنری این نهاد رسما خواستار دخالت مجلس در ماجرای اکران سینماها شود. این در حالی است که مسئولان شورای صنفی نمایش میگویند با بیرون رفتن پردیزها از چرخه جدی اکران، سایر سینماها که در آستانه تعطیلی بودند رونقی دوباره گرفتند و حتی رکورد فروش روزانه سینماها هم شکسته شده است. دو فیلم دیگر اکران شده بی خداحافظی به کارگردانی احمد امینی 50 میلیون تومان و ضد گلوله ساخته مصطفی کیایی 45 میلیون تومان تا کنون فروش کردند.
تئاتر.
با پایان ماه رمضان انتظار می رود استقبال از سالن‌های نمایشی بیشتر شود. این در حالی است که حاشیه‌ها همچنان بر فضای تئاتری کشور سایه انداخته است. تازه ترین مورد درخواست توقف ساخت سالن شماره 3 تماشاخانه ایران شهر است که با وجود برگزاری مراسم آغاز به کار احداثش، حالا خبر رسیده شورایاری هیئت امنای محله ایران شهر درخواست توقف کار ساخت و ساز را ارائه داده است. همزمان موضوع روند صدور مجوز و تایید شورای حمایت هم همچنان ادامه دارد که در نمونه تازه‌اش همایون غنی‌زاده روز سه‌شنبه در نشستی رسانه‌ای خواستار صدور هرچه سریع‌تر مجوز اجرای نمایش تازه‌اش آنتیگونه که بازیگرانی از کشور استونی هم دارد شده است. در سالن‌های تئاتر شهر از این هفته اجرای نمایش تازه‌ای با نام مخمسه به کارگردانی محسن تراوت در کارگاه نمایش آغاز می‌شود. در کافتریای تالار اصلی هم نمایش حمید اسکندری به کارگردانی بهروز خرم با بازی هومن سیدی آغاز شده است. این شماره مجله هفتگی صحنه نیز به پایان رسید. ایمیل صحنه@radiofarda.com آماده دریافت نظرات و دیدگاه‌های شماست. روز و شب خوش.